مترو خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
به نام خدا، مردم خوب ایران، سلام. شب شما بخیر. به برنامه امشب بدون خط خوردگی خیلی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که هستیم و نفس میکشیم و سالم و تندرست در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم با برنامه امشب بدون خط خوردگی. امشب هم در کنار شما هستیم و خواهیم بود و نگاه تازه‌ای داریم به تازه‌ترین خبرها همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها. اما فهرست عناوین برنامه‌ها و موضوعاتی که امشب به اونها خواهیم پرداخت. محاسبات غلط دشمن در قضایای اخیر کشور با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب، رمزگشایی تحرکات ضد ایرانی لندن و تل‌آویو، اعتراضات بی سابقه علیه نتانیاهو، تشکیل پرونده برای فرزندان بی‌حجاب مسئولین و در بخش رصد حجمه رسانه‌ای رسانه‌های معاند در خصوص اعدام جاسوس انگلیسی اهم عناوینی هستند که امشب به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنای روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل هم باشید. علاوه بر اینها شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 0903-913-4744 پیام ها و صدای خودتون رو به ما ارسال بفرمایید از طریق پیام رسان ها. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت شبانه روز و 24 ساعته میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه بدون خط خوردگی رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. شش دقیقه از ساعت 7 شب گذشته و شما شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب بخش اول گفتگوی امشب خودمون رو آغاز میکنیم با آقای محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص محاسبات غلط دشمن در قضایای اخیر کشور با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب. آقای قربانی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم رادیو گفتگو، و همچنین عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم. شبتون بخیر باشه. انشاءالله که در این فضای سرد زمستانی همه ما به فکر صرفه‌جویی در انرژی باشیم. در خدمت.
بله انشاءالله. جناب قربانی، رهبر معظم انقلاب روز پنجشنبه در دیدار خودشون با جمعی از مداحان به این مسئله اشاره داشتن، اما در بخشی به مهندسی دشمن آفرین گفتن. چه شد که محاسبه دشمن غلط از آب در اومد؟
تشکر میکنم از شما. من اجازه میخوام از شما در مقدمه صحبتم از اینجا شروع بشه که
بله،
خب ما در بحث تحلیل سیاسی انواع تحلیل ها داریم دیگه. تحلیل استقرایی داریم، قیاسی داریم، توصیفی علمی داریم، مقایسه ای داریم، تحلیل محتوا داریم، تحلیل بازی ها داریم، گذشته نگر داریم، آینده نگر داریم و تحلیل سیستمی داریم. در تحلیل سیستمی بر اساس داده ها و فرایند داده ها و خروجی داده ها میاد بحث میشه.
بله.
اون بحث خطای محاسباتی رو ما در این قسمت خیلی مشاهده میکنیم که کاربرد زیاد داره. خب انقلاب اسلامی به لطف خدا در 22 همان سال 57 پیروز شد و دشمنی آمریکا با ملت ایران از قبل بود بیشتر شد. در این ارتباط در رابطه با بحث دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی و خب توطئه‌ای که علیه انقلاب میشد، ما 4 بازیگر داریم، 4 نقش آفرین داریم که در رابطه با محاسبه این موضوع دارن فعالیت میکنن. یکیش آمریکاست. خب یکیش مسئولین هستن، یکی نخبگان، یکی مردم. یعنی ما پس بحث خطای محاسباتی رو صرفا با آمریکا در نظر نگیریم. خطای محاسباتی آمریکا، خطای محاسباتی مسئولین، خطای محاسباتی نخبگان و خطای محاسباتی مردم ممکنه رخ بده. خب آمریکا چرا روی ایران حساس شد؟ به خاطر اینکه خوی استکباری داره، به خاطر اینکه ارتجاع طلبه، میخواد برگرده به وضع سابق، میخواد که لابی‌های صهیونیستی آمریکا رو تحت فشار قرار میدن، دشمنی کنه با ایران، به خاطر اینکه مسئولین ما خطای محاسباتی در رابطه با آمریکا و منافع ارتباط با آمریکا دارن، مثل بعضی دولت‌های قبلی. اختلافات سیاسی گسترده داخلی موجب میشه آمریکا به طمع بیفته و دچار محاسباتی بشه، و مشکل سازی هایی که دولت‌ها دارن، مثلا مشکلاتی وجود داره برای رفع مشکل تعلل میکنن یا بی‌تدبیری میکنن، آمریکا به طمع میفته. حالا خطای محاسباتی آمریکا ما هم در نظر بیاریم در 4 منطقه قابل پیگیریه. یکی بحث
بله،
خطای محاسباتی در افغانستان، در عراق، در سوریه و در ایران. چون موضوع ما بحث ما در ایرانه، ما روی ایران اگه بخوایم حساب کنیم، آمریکا از کودتای 28 مرداد سال 32 که دچار خطای محاسباتی شد، آمد اصلاحات آمریکا رو در سال 1941 دستور داد محمد رضا پرویده انجام بده، دچار خطا شد. در سال 56 کارتر با خطای محاسباتی فکر کرد که ایران جزیره امن و ثباته و اعلام کرد که ایران جزیره امنه و با ثباتیه که نبود. در رابطه با بحث قبل از 22 بهمن تمام سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا فکر می‌کردن که ایران سقوط نمی‌کنه، نظام شاهنشاهی که سقوط کرد، فکر می‌کردن ارتش ایران حتما از شاه حمایت می‌کنه که ارتش ملت پیوست. اومدن به طبس حمله کردن، کودتای نقاب یا همون نوژه رو انجام دادن و کودتاهای دیگه بیش از 150 کودتا که همش با شکست منجر شد. ترورهای کور در ایران انجام شد، نزدیک 20,000 تا ترور ما داریم در ایران، کودتاها، جنگ تحمیلی، فتنه 78، فتنه 88، ترور دانشمند هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه، تهدیدهایی که بوده گزینه روی میز رو مطرح کردن و فتنه داعش و همچنین نرمالیزاسیون جمهوری اسلامی را با کمک غربگراها و فتنه بنزینی و یکی از اون خطای محاسباتی بحث حاج قاسم بود که بودن فکر با ترور حاج قاسم میتونن کار رو پیش ببرن که نتونستن و آخرینش هم بحث این خطای محاسباتی بود در بحث اختشاشاتی که رهبر انقلاب فرمودن و من دیگه نمیخوام رو فرمایش رهبر صحبتی بکنم. اما اینکه چرا این محاسبات خطا در اومد و شکست خورد، یک خب عدم شناخت درست از ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و مذهبی ایرانه، دو ولایت فقیه و رابطه امام با امت رو آمریکا نشناختن، سه اینا از پیوند ملت با اسلام به ویژه شیعه اثناعشری اطلاعی ندارن یا غلط دارن، چهار اینا فاقد شعور هستن در رابطه پنج ضلعی اسلام محمدی، اسلام علوی، اسلام فاطمی، اسلام حسینی و اسلام مهدوی. و مورد آخر، از حساسیت مردم ایران در برابر بیگانگان و دخالت بیگانگان در مداخله هنوز درس نگرفتن، با اینکه شاید بدونن اما درس نگرفتن. در بحث خطای محاسبات، خب ما این بحث داریم در اوتو بحث خطای محاسبات مسئولین هم داریم. ما در بحث خطای محاسبات مسئولین یادون باشه از سه عنصر استفاده میشه: تهدید، تطمیع و فریب، که دوچار خطای محاسباتی میکنه، که این بزرگترین خطای محاسبات، بزرگترین خطای محاسباتیه. چرا؟ حالا اون بحث خارجیش بود، حالا بخش داخلش. چرا؟ چون داده رو تحت تاثیر قرار میده و مسئول رو منجر مجبور به تصمیم اشتباه میکنه. ببینید بحث تحریم ها و تهدید نظامی گزینه روی میز از همین دسته. اینکه میاد مسئولین رو دچار خطای اراده و اشتباه در تصمیم گیری میکنن، یه نمونهش ببینید همین بحث علیرضا اکبری جاسوسی که کارش چی بوده؟ کارش این نبوده که بیاد حتما اطلاعات پیچیده بده، نه، میاد تحلیل غلط از خدمت مسئولین میداده، یک کارش این بوده. خب وقتی ما میگیم من اختلال در محاسبات یعنی چی؟ یعنی اراده های مسئولین چی بشه؟ به خطا بره و همچنین از داده های درست برداشت غلط بشه. یعنی چی؟ مثلا مسئول میگه آقا دارن بارا تحریم میکنن، امام میگن بابا این تحریما نعمت، ما عدل این تحریما میبینیم که جنبش نرم افزاری توسط رهبر انقلاب دستور میدن میاد بیرون و چقدر دستاوردهای مختلف در امور نظامی، در امور پزشکی، در امور کشاورزی، در امور صنعتی در میاد. اما یه مسئول اگه دچار خطر محاسبه بشه فکر میکنه کار تمامه. چرا مسئولین رو ما تاکید داریم؟ ببینید در میدان، در دشمن میبینه در میدان واقعی، در میدان عمل کاری ازش در نمیاد، میگه بذار برم رو مسئولین کار کنم، با تهدید، با تطمیع، با فریب. و دو، به این وقتی که دشمن به این نتیجه برسه این تو میدان نمیشه کار کنه، میره رو مسئولین کار میکنه و همچنین بعد میاد چی میگه؟ مسئولین کار میکنه. چرا؟ میاد به مسئول القا میکنه. با مقاومت فایده ای نداره، ما فایده نداره مقاومت کنیم، کاری که تو دولت، یکی از دولت قبلی خیلی بحثش بود. سومی که ما نمیتوانیم، خیلی راحت این مسئولی، ما نمیتونیم کار رو پیش ببریم و ما نمیتونیم جنگ رو اداره کنیم، کاسه زر به امام بنشونن، ما نمیتونیم مثلا فلان کنیم، رهبر انقلاب مجبور کنن که مثلا برای رهبر انقلاب تو میاد دوره بودی نامه نوشتن، بعد کاسه زهر نوشیده شد. ببینید این نمیتوانیم و اینجا خودتون نشون میده. حالا حتی این محاسباتی مسئولی من چند نمونه بگم، مثلا مصدق رو نما کنید در سال 32 فکر میکرد آمریکا کمکش میکنه، آمریکا بهش خیانت کرد. این یاران امام سال 57 موقعی که حکومت نظامی اعلام کرد حکومت شاه، امام گفت بریزیم به خیابونا، همه التماس کردن به امام آقا مردم میکشن، دوچار خطا محاسبه شدن دیگه. امام گفت نخیر، بریزیم به خیابون، ریختن به خیابون، انقلاب پیروز شد. حمله عراق به کویت بعد از جنگ تعمیری که عراق بود حمله کرد، یادتون میاد دیگه،
یه
دز مسئولین ما در مجلس سوم اومدن گفتن به خالد ابن ولید زمان کمک کنید، رهبر انقلاب اومدن واسه میدون بودن، نه آقا جان این نه برای خدا داره به عراق کویت حمله میکنه، نه آمریکا داره به عراق به خاطر خدا، ما با هیچ روش کار نداریم و کشور رو از ورطه یک نابودی نجات دادن. بعد طالبان بود، یه دز مسئولین دولت قبلی، دولت قبل اسم میخوام بیارم، گفتن که با طالبان ارتباط برقرار کنیم، بلافاصله بعد قضیه ساختمان دوقلو پیش اومد و به افغانستان حمله شد. دولت‌های قبل ببینید در ارتباط بحث برجام چه کار کردن، چقدر دوچار خطا محاسباتی شدن به برجام، 8 سال طول کشید کرده بودن که آب ما، نون ما، باغ سیب و گلابی ما هم دست برجامه، خطای بزرگی. یه دامن بودن آقا شعار مرگ بر آمریکا نه، بیش از این آمریکا ما دشمن نکنید، و اول اقام تو سخنرانی اخیرشون گفته بوده آمریکا 40 سال بیش از 40 سال با دشمنه. و ببینید در ارتباط با این مسئله تو بحث قانونگر و قانونگذاری ما دچار خطا محاسباتی میشیم، ببینید ما در ارتباط بحث مشکلات داخلی که داریم و بعد مشکلاتون حل بشه با قانونگذاری های بعضا غلط، افتضاحیه ها، چی میاد این قانون رو بالا پایین میکنه. 43 سال ما بعض مشکلات رو نتونستیم حل کنیم، در شهر جمهوری اسلامی ایران نیست، این خطا خطای محاسبی در قانونگذاریه. برنامه دشمن من بگم در خدمتتون هستم، برنامه دشمن چیه؟ برنامه دشمن اینه که ببینید در ارتباط با خطای محاسبات میخواد تبلیغات گسترده کنه از طریق جنگ رسانه، تبلیغات گسترده کنه از طریق فضای مجازی، و میخواد توی نفوذ کنه در محاسبات ذهنی مسئولین، که بودم نمونه شما علیرضا اکبری بود که اعدامم شد. حالا ما برای اینکه در این رابطه دوچار خطای محاسباتی نشیم در مقابل دشمن و در مسئولین ما دوچار خطای محاسباتی نشیم چیکار کنیم؟ 3 راه وجود داره، خود دستور قرآنه. 1، خدا اعتماد کنیم، بالله تسمتو، به خدا اعتماد دارم، و بالله اثقو، به خدا چنگ میندازم به اسمان خدا و به خدا اعتماد دارم، و بی‌اعتمادی به دشمن، ما که میتونیم اینا دشمن اسلام هستن، ما بهشون اعتماد کنیم. 2، تقوا اگر ما پیشه کنیم، تقوا فرقانه، خود قرآن میگه، خدا میگه ما تو نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، اگر ما تقوا پیشه کنیم خدا ما رو تمام هدایت خواهد کرد. 3، توجه به عوامل معنوی، ما از امدادهای غیبی، از عنایت امام زمان، از دعاهای امام زمان، از دعای امام به شهدا غافلیم. همین چیزی که من الان گفتم راه‌ها، همین موضوعی که آمریکا اینا رو نمیفهمه، یعنی نمیفهمه ملت ما با عوامل معنوی چگونه ارتباط برقرار می‌کنه. یه توسل به امام زمان، به فاطمه زهرا، جنگ ما رو فکر می‌کنیم ما سلاح داشتیم در جنگ، آیا ما در جنگ سلاح‌های ما موجب ما پیروز بشیم یا توسلات ما، اون عبادت‌های رزمندگان ما؟ این چیز رو آمریکا نمیدونه. به قول یک تعبیر در رابطه بحث عربستان مطرح شده بود، گفتن که موقعی که آمریکا با توی سازمان ملل با توی تمام سلاح‌های پیشرفته با توی تمام عوامل خارجی همه با توی و تو پیروز نمیشی و یمن پیروز میشه، بدان که خدا با تو نیست و با یمن خدا داره یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و در پایان صحبت هم این نکته از حاج قاسم بگم، این یاد از حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه داشته باشیم، خیلی جمله قشنگیه، بعد منصوب به ایشونه، میگه کسی، میفرماید ایشون، کسی که بترسد ضعیف میشود و قوای فکریش را از دست میدهد، بعد دچار عجله میشود و این شتاب زدگی باعث خطای محاسباتی او میشود. ببینید این جمله رو حاج قاسمه.
بله.
آمریکا یه جور خطای محاسباتی داره، مسئولین ما یه جور خطای محاسباتی دارن، نخبگان ما، اظهار نظرهایی که نخبگان ما در حد وزرا، نمایندگان، مسئولین یا مثلا در سلبریتی های ما که نه تو امور سیاسی که مربوط به ایشون نیست دخالت کنم، اظهار نظر میکنن به یه عده رو به خودشون به عنوان گروه الگو دنبال خودشون میکشن با خطای محاسباتی و این محاسبه رو توی بعضی از طرفداران همجور ترویج میکنن، اونم همینجور. مردم ما هم همین باید مواظب باشن دوستان، خطا محاسباتی نوشن گوششون
بله،
فرمان رهبر باشه.
سپاسگزاریم از شما
دست رهبر باشه
جناب قربانی.
تشکر
از شما از اینکه در برنامه امشب ما حضور پیدا کردید. ممنونیم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب خوبی داشته باشین، برای همتون دعا میکنم.
ممنون،
خدا نگهدار.
بله، در بخش اول گفتگوی امشبمون در خصوص محاسبات غلط دشمن در قضایای اخیر کشور با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدارشون با جمعی از مداحان گفتگو کردن با آقای محمدرضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی. اما سر میزنیم به اخبار. آمریکا جزو 10 کشور ناامن دنیا برای زنان است. سارا فلاحی در گفتگوی با رادیو گفتگو اعلام کرد غربی ها یک امپریالیسم و امپراتوری بزرگ رسانه‌ای دارند و به واسطه آن حقوق ضایع شده زنان در غرب را پنهان می کنند و به همین جهت خیلی ها نمی دونن آمریکا جزو 10 کشور ناامن دنیا برای زنان است. رئیس مرکز راهبری گاز ایران گفت دیشب استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی با بیشترین افت فشار و قطع موقت گاز مواجه شدند. آقای کوشکی در ارتباط با رسانه ملی گفت از اواسط هفته گذشته شاهد ورود موج گسترده سرما به کشور بودیم که باعث شد در روزهای گذشته با موازنه منفی تولید و مصرف گاز مواجه بشیم، به خصوص در استانهای شمالی و شمال شرق کشور که سرمای بی سابقه ای داشتند و کمینه دما در برخی از شهرهای استان به منفی 28 درجه رسید که حداقل انتقال گاز رو به شبکه‌های شمال شرق کشور داشتیم. شامگاه روز یک شنبه 25 دی ماه 1401 هجری خورشیدی و شما شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی هستید.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما در بخش دوم گفتگویی امشب خودمون گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص رمزگشایی از تحرکات ضد ایرانی محور لندن تل‌آویو. آقای دکتر ثروتی سلام، شب شما بخیر. به برنامه بدون خط خوردگی خیلی خیلی خوش اومدید.
خدمت شما مجدی محترم و مردم عزیز
ایران. خواهش. آقای دکتر اگر یک مقدار جا به جا بفرمایید که صدای شما رو واضح تر داشته باشیم ممنون میشم از خدمتون.
خواهش میکنم.
الان خوب شد، همینجا باشین خیلی خوبه.
در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمون، توسط رژیم صهیونیستی به واسطه اطلاعاتی که علیرضا اکبری در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار داده بود، در کنار ادعای اسرائیلی تهدید خبرنگاران ایرانی مستقر در لندن و جفت‌سازی‌ها علیه سپاه، از روابط عمق محور لندن تل‌آویو علیه ایران پرده برمی‌داره. واقعیت‌ها در چه بستری قابل تحلیل هستند در این خصوص؟
خب البته مردم عزیز ایران استعداد دارن که انگلیسی‌ها بر اساس اینکه یک سابقه بسیار پیشینه گسترده‌ای در مداخلات در امور ایران داشتن از مثلا زمان قاجار به این ور بیشتر و کاملتر، یک پوشش اطلاعاتی خیلی گسترده‌ای رو ایران دارن، انقدر که سابقهش از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به مراتب بیشتره. اما این که اسرائیلی‌ها خب طبیعتاً بعد از انقلاب تونستن توسط سرویس‌های اطلاعاتیشون در هماهنگی با ارکان اطلاعاتی شاه نفوذی در این کشور داشتن و گسترده تر شد بعد از انقلاب، هم یه همگرایی بین این جریانات پیش اومد، هیچ کس در واقع منکر این نمیشه. بنابراین ما یک نفوذ سنگین اطلاعاتی رو توسط مثلث آمریکا یا غرب، حالا بگیم عربی عبری غربی، بر کشور ایران داریم. حالا اینکه عمقشون چقدر هستش، به نظر میرسه البته انگلیسی‌ها خب به عنوان یک مجموعه که از قدیم این نفوذ رو داشتن دارن کار میکنن، کار کردن و خب همگرایی هم بینشون در واقع ایجاد میشه، یعنی به یک نوعی میز تبادل دارن و خب این کار رو انجام میدن. این که شما میبینید که اطلاعاتی توسط برخی از عوامل جاسوس که خب شناخته شده هم بودن و متاسفانه نقاط ضعف مدیران اجرایی وزارت دفاع در دوره‌های مختلف که اولیش هم نیست و این فضا رو ایجاد کردن، متاسفانه باعث میشه که اطلاعاتی دست پیدا میکنه، عواملی استفاده میکنه از جایگاه موقعیت خودشون. انگلیسی ها میرن خب طبیعتا اون هم تبادل دارن با اسرائیلی ها و یک نقطه مشترک بین همه اینا وجود دارد و اینکه براندازی علیه جمهوری اسلامی و تغییر علیه جمهوری اسلامی یا محدود و مهار کنترل کردن جمهوری اسلامی توی دستور کارشون است. با این تبادلات خب رژیم صهیونیستی اومد اون عملیات رو انجام داد و شهید فخری‌زاده که خب یکی از دانشمندان برجسته ما بود، از طریق این انتشار اطلاعات یا درز اطلاعاتی علیرضا اکبری به دشمن رسید و خب دشمن هم در همگرایی با اسرائیل عملیات انجام دادن. بنابراین این هماهنگی اطلاعاتی بین اینها وجود داشته، وجود دارد و در آینده هم خواهد داشت. حالا نمونهش همین برخورد ترکیبی هم میتواند در واقع بر عمق پیچیدگی های این تبادلات اضافه بکنه که اگر لازم بشه در ادامه توضیح خواهم داد.
بله آقای دکتر، دخالت در امور داخلی کشورمون توسط دولت لندن قطعا توجیه دیپلماتیکی نداره، اما خب به هر حال میبینیم که در جریانه. آیا اقدام حقوقی در این خصوص وجود خواهد داشت و داره؟
ببینید، اولا که ما این گلگیو داریم از دستگاه سیاست خارجیمون و مقامات اجرایی کشور که چرا علارغم این که انگلیسی ها خب مثلا در دوره های مختلف نشون دادن که خباثت خودشون علیه ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دست بر نداشتن، دنبال سیاست های استعماری خودشون هستن. خب ما از انگلیسی ها توقع نداریم که مثلا برای ما اقدام مثبتی انجام بدن. از چند صد سال پیش اینها نگاه بالا دستی پایین دستی داشتن، الان هم فکر میکنن که مثلا زمان قاجاره که مثلا هر که پیه پرچم تحت لمایگی با سردر خونش میزد مستحضر به حمایت انگلیسی ها بود. ظاهرا فراموششون شده که انقلاب شده که کشوری کشور مستقلی هستش و گزک میکشه از اینا و به تعبیر بچه های امروزی ماسخورا انگلیس هم کشیده و میکشه و خواهد کشید. اما بالاخره اون موضع رو اینا دارن. مهم این است که مقامات ما باید این برخورد انفعالی رو کنار بگذارن و خیلی قاطع تر برخورد بکنن. شما ببینید تو اگر تو فتنه 88 محمد حسین رسام سخنگوی سفارت انگلیس رسام میگه من یه شبکه داشتم 178 تا عنصر اطلاعاتی داشتم، اعتراف هم میکنه که من افراد به اصطلاح عناصر سفارت از کاردار و کنسول و اینا همه تو کف خیابونا تو فتنه 88 پخش شده بودن و اطلاعات دستگاه اطلاعاتی ما اینا رو گرفتن، میدونستن، بازداشت کردن. خب اگر اون وقت برخورد خیلی شدیدتری با این انگلیس خبیث این روبای مکار کرده بودن،
اجازه اینا به خودشون نمیدادن که الان که خیلی راحت بیان خیلی با زبان زور و از نقطه بالادستی بیان بگن که این شهروند ما بوده آزادش بکنین. خب این یه خورده به نظر میاد که ما ضعیف داریم برخورد میکنیم و دستگاه دیپلماسی ما یه مقداری قوی تر باید برخورد کنه.
خب سپاسگزاریم از اینکه در گفتگوی امشب برنامه بدون خط خوردگی حضور پیدا کردید. ممنون از حضور و تحلیل‌های واضح و روشن شما.
خواهش می‌کنم شب